خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای پیاده سازی الگوریتم‌های پردازش تصویر از ابزارهای متعددی میتونیم استفاده کنیم، از زبان‌های سطح بالای معمولی مثل سی، جاوا و هر زبان دیگه شما میشناسید. اما خب چون بیشتر کاربردهای پردازش تصویر کاربردهای یعنی اون چیزی که ما تو درس باشون کار میکنیم آزمایشگاهی هن، یعنی میخواییم یه مدل رو تست کنیم و خروجی ها رو بررسی کنیم، خیلی پیاده سازی اندیوزر برامون توی این مرحله مهم نیست. ترجیح میدیم که بیشتر کار رو توی نرم افزار مطلب انجام بدیم. دلایل مختلفی داره. یکی دلایلش اینه که مطلب ساده هاست که برای این کاربرد استفاده میشه و ابزارهای خوبی براش طراحی شده. یک تول باکس حرفه‌ای و تخصصی برای پردازش تصویر و بینای ماشین داره که خیلی از نیازامون رو جواب میده و کلا نرم افزار متداولی برای این کاربرد هست. پس همین مطلب رو انتخاب کردیم که قسمت‌های عملی کار رو تو مطلب انجام بدیم. این جلسه من فقط یه اشاره می‌کنم به ساختار کلی مطلب، چون شما درس کارگاه مطلب رو هم داشتید، بنزی کافی با این ساختارها کار کردید. من بیشتر این چیزایی که میگم اینجا برای یاداوریه. فقط مجدد تذکر میدم که کتاب دیجیتال ایمیج پروسسینگ یوزینگ مطلب دقیقاً موازی با همین کتاب اصلی درسمون، برای هر فصلی فصل مطلبش رو هم گذاشته. و اگر شما در حقیقت با هر فصلی کتاب مطلبش رو هم یه نگاهی بندازید و بعضی از تمریناش رو اجرا کنید، مثالش رو ببینید، کاملا رو مباحث مسلط میشید و قسمت عملی هم براتون جا میفته. حالا اینجا کاری که میخوام انجام بدم بر مبنای فصل اول و بخش از فصل دوم همین کتاب دیجیتال ایمیج پروسسینگ یوزینگ مطلب، اون نکات اصلی در مورد استفاده از مطلب رو براتون توضیح میدم. حالا چون شما تجربه کار هم دارید، اگه یه جای سوالی، نکته چیزی هم به ذهنتون رسید، بپرسید که تو همین جلسه این مباحث مقدماتی رو دیگه رفعش بکن. خب اولیش خود محیط کار مطلب هست. مطلب در حقیقت یه پنجره اصلی داره. این پنجره اصلی یه بخشی داری که به عنوان پنجره ورکسپیس متغیرهایی که تعریف میشن و نوعشون و کاربردشون دو ذخیره میشه. این بخش رو اصلا بهش میگه ورکسپیس. یه بخشی هست بهش میگه کامنت هیستوری. هر دستوری که شما توی قسمت کامنت ویندو تایپ میکنی به ترتیب میاد اینجا که اگر خواستید دستور رو مجدد اجرا کنی نیازی به تایپ دوبارهش نباشه، بتونید از اینجا انتخابش کنید و اجرا کنید. اما بخش اصلی که ما توش کار میکنیم این کامند ویندوه، پنجره فرمانش هست. دستورات اینجا تایپ میشن و هر دستوری متناسب با خروجی که داره یا یه پنجره رو براتون باز میکنه نمایش میده، یا اینکه خروجی رو همون صفحه کامند ویندو به صورت تکست نشون داده میشه. این دیگه نحوه کار با مطلب است. البته مطلب یه محیط ادیتور هم داره، توش میشه برنامه نوشت. یه برنامه رو بنویسید، بعد برنامه رو میتونید از اینجا اجرا بکنید. خب در مطلب انواع داده، هم داده های عددی و هم داده های حرفی تعریف شده هستن. به ترتیب دابل رو داریم. دابل معرفی کننده اعداد فلوتینگ پوینت ماینس شناور با دقت مضاعفه. تقریبا پر استفاده ترین ساختار داده در مطلب دابل هست. با 8 بایت هر عدد رو نمایش میده. رنج اعداد از منفی 10 به توان 308 تا 10 به توان 308، یعنی بزرگترین اعداد رو جواب میده. نظر استفاده ازش خیلی متداوله. اما برای اعداد اینتیجر انواع مختلفی رو تعریف کرده. یونیت 8 اعداد صحیح 8 بیتی هستن آنسان یور اولش معنی آنسان بدون علامت، یعنی از چند تا چند؟ از 0 تا 255. همین یو اینت به دو بایت گسترش پیدا میکنه، یو اینت 16 بازش از 0 تا 65535 میشه. یو اینت 32 رو داریم، اعداد 4 بایتی، اعداد صحیح بدون علامت 4 بایتی، از 0 تا در واقع حدود 4 میلیارد. همین اعداد شکل علامت دارشون هم وجود داره، اینت 8، اینت 16 و اینت 32 که در واقع اندازه بازه این همون قبلی هاست ولی شکل متقارن داره از منفی ها تا مثبت ها. نمایش هم تو قالب همون سیستم مکمل دو انجام میشه. یه مدل هم داریم به اسم سینگل، در واقع سینگل شکل ساده دابل هست. دابل 8 بایتی بود، سینگل اعداد ممیز شناور یک در واقع 4 بایتی هست، بازشون از منفی 10 به توان 38 تا 10 به توان 38. اینا همشون انواع داده عددی هست، اما شما حروف الفبا و رشته ها رو با نوع داده کاراکتر میتونید بسازید. هر کاراکتر تو سیستم یونیکود نمایش داده میشه، بنابراین 2 بایتیه. و یه نوع داده داریم به اسم لاجیکال، دو حالتیه، صفر و یک، تو رو فالس، که این هم برای در واقع کاربردهای مربوطش استفاده میشه. این انواع داده ای پایه در مطلب. هر جا سوالی به ذهنتون رسید همونجا بپرسید. اما مطلب بعدی عملگرهایی هستن که توی مطلب تعریف شده و نکته مهم اینه که این اعمال به صورت دیفالت برای آرایه ها و ماتریس ها تعریف شدن. مثلا عمل جمعی که ما در مطلب داریم به صورت پیش‌فرض تابع کلاس رو اجرا میکنیم. این تابع کلاس دو تا ورودی میگیره، آ و بی، اینا رو با هم جمع میزنه. حالا آ و بی میتونن هر دوشون ماتریس های هم اندازه باشن، کلا آرایه هم اندازه با هر بودی، میتونه یکیش عدد باشه یکی آرایه. مثلا اگر بگید پلاس دو و بی، عدد دو رو با همه عناصر آرایه بی جمع میزن و یه حالت کلیش اینه که هر دوشون آرایه های هم اندازه هستن. شبیهش برای تفریق وجود داره، منها سابتراکشن با تابع ماینس این کار رو انجام میده. برای ضرب ما دو مدل ضرب داریم، یکی داریم تایمز، یکی داریم ام تایمز، ضرب نقطه‌ای و ضرب ماتریسی. نقطه ضرب مال زمانیه که دو تا آرایه هم اندازه دارید، عناصرشون رو نظیر به نظیر در هم ضرب میکنید. اما این ضرب چیه؟ ضرب بدون نقطه؟ ضرب ماتریسیه. یعنی وقتی یه ماتریس در یه ماتریس دیگه ضرب میشه، تعداد ستون‌های اولی با تعداد سطرهای دومی باید مساوی باشه، بعد این تابع خطا میگیره از این. البته شما میتونید اسکالر رو ضرب کنید، اسکالر محدودیت نداره. اسکالر مثلا 2 ضرب در آ میتونه هم اینجوری نوشته بشه هم اینجوری. خب یه تقسیم داریم، تقسیم راست، یکی هم داریم تقسیم چپ. هر دوشون هم نقطه دار دارن هم بدون نقطه. نقطه دار یعنی عناصر آرایه ها نظیر به نظیر تقسیم میشن به شرط اینکه دوتا آرایه هم اندازه باشه. هر عنصر آرایه رو با عنصر نظیرش تو آرایه بعدی محاسبه میکنه. تقسیم چپ که تابعش ال دیوایده، این جهت رو برعکس میکنه، یعنی ماتریس دومیه رو با ماتریس اولیه در جهت معکوس. این اولی بود آ تقسیم بر بی، این بی تقسیم بر آ رو محاسبه میکنه. اون مدلی که در واقع ام آر دیواید و ام ال دیوایده که شبیه همین ضرب ماتریسیه، اینها در واقع از معکوس ماتریس استفاده میکنن. یعنی من بگم آ تقسیم بر بی، آ تقسیم بر بی مثل اینه که بگم آ رو ضرب کن در معکوس بی، آ یه ضرب در اینورس بی میشه. اگر بکسلش بذارم، بکسلش میشه تقسیم چپ، تقسیم چپ شبیه همین تقسیمی که اینجا توضیح دادیم. جای اینا برعکس میشه، یعنی اونی که بهش تقسیم خواهد شد اولی است، میشه معکوس آزب در بی. پس ما عملا وقتی اسلش استفاده میکنیم تو مطلب روی ماتریس ها، این اسلش داره ماتریس معکوس محاسبه میکنه. حالا اگر تقسیم راست باشه دومی معکوس میشه، تقسیم چپ باشه اولیه. بفهم
تقسیم تو ریاضیات میگیدن مثلا ماتریس تقسیم نداره
چی گفته؟ نداره
ریاضی دبیرستان فکر کنم مثلا ما سه تا عملش یاد
گرفتیم، جمع و ترکیب و ضرب. در اونجا معلمتون گفته بود که تقسیم نداره ماتریس ها،
تقسیم نمیشه دیگه.
نه گفته بود نداره، یه چیزی نگفته بود.
با چرا نگفتم؟
نه با ببخشید تو به من میگید
کتاب نبود منظورم اینه.
خب
بالاخره
کتاب
که نمید
کل
علم
ها یه جا دو بده که آروم آروم مثل این شما بگید که اول دبستان ما خوندیم چرا مثلا اونجا تقسیم ها نگفته بوده، اول دبستان فقط جمع رو گفته بوده، این اینها ضرب هم نمیگرد نگه ضرب مثلا تو زیر سوم چهارم آروم آروم درست دیده. آره من از جاهای اونا عذرخواهی میکنم اگر نقص کنید.
اصلا این بکستر برعکس هم مثلا از لفت میکنیم این کاربرد هم داره، اینا خب جا به جا میکنید دوتا دیده.
نه خب ببین تو نوشتن شما وقتی یه دست رو تشکیل میدید، دست که میشه AX مساوی B. خب اینا بردار هم دید، بردار مجهولات، بردار جواب، این هم ماتریس ذره. حالا میخوام X رو به دست بریم چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ X مگه نمیشه آمن های یک ضرب در B؟ خب من میتونم اینجوری بنویسم، X میشه A بکستش B. وقتی شما اینو تو مطلب می‌نویسید بک اسلش، وقتی اینو شما تو مطلب اینجوری می‌نویسید، مطلب خودش می‌دونه این اولی رو باید اینورس کنه در این ضرب کنه. بعد از نظر الگوریتمیک، الگوریتمی که برای این اجرا می‌کنه بدین است. بعد اگه همینو بیاید بنویسید اینورس آ ضرب در بی، این از یک الگوریتم دیگه استفاده میکنه برای این محاسبه، سرعتش نسبت به این کمتر. عمدن مطلب این عملگرهای آرایه رو گذاشته که سرعت رو متناسب ببره بالا. خب حالا عملگرهای دیگه هم داریم، مثلا برای توان یه مدل توان داریم، توان نقطه‌ای، نقطه علامت اینو قدیم بهش میگفتن حد، علامت حد، علامت حد. نقطه حد پاور محاسبه میکنه. مثلا اگر شما بگید پاور آ و بی، آ یه ماتریس، بی هم یه ماتریس هم اندازه باشن، هر عنصر ماتریس اول رو به توان عنصر متناظرش تو ماتریس دوم میرسونه. سی آی و جی میشه آی آی و جی به توان بی آی و جی. اما اگر من از این علامت استفاده کنم بدون نقطه، حتی بدون نقطه ام پاوره، ماتریس به توان میرسه. حالا یه ذره پیچیده است، اگر اون طرفش عدد باشه تا حد قابل فهمه. مثلا میگی ماتریس آ به توان دو یعنی چی؟ یعنی آ ضرب در آ. حالا آ به توان یک دوم یعنی چی؟ جذر آ چی میشه؟ جذر آ میشه یه ماتریسی مثل ماتریس بی که اگر من بی رو به توان دو برسونم این مساوی آ میشه. پیدا کردن یه ماتریس بی جواب این مسئله است. درست شد؟ پس ماتریس رو میشه به توان یک عدد رسون. حالا اگر من قرار باشه یک ماتریس رو به توان یک ماتریس برسونم یعنی چی؟ ماتریس آ به توان ماتریس بی. این هم چیزایی که تو دبستان نگفتن. خب این دیگه عملگر پیچیده است و وقتی اینا رو میخوام محاسبه کنم، دیگه میره تو بحث سری های توانی، یعنی ماتریس آ آب توانگی رو به صورت سری توانیش مینویسن و محاسبات دیگه توی فاز سری ها در واقع انجام میشه، دیگه محاسبات عادی نداره. همین هم دیدید دیگه، مثلا آب توانی یک دوم خیلی چیز ساده نیست، ولی مطلب برای همه اینها پیاده سازی رو انجام بده. تو خیلی انجام گفته میخواید دقیقاً ببینید چی کار میکنه، هلپ آنلاین رو برای این عملگر ببینید، عملگر پیچیده ایه. به این سادگی نیست دیگه، این تعمیم یافته این عملگر هست. همونطور که شما مثلا ببینید یه عدد به توان یه ماتریس رو میتونید محاسبه کنید، حالا این عدده اینجا شده یه مجموعی از اعداد،
عدد به توان ماتریس میتونیم
به
نظر ریاضی بود. مفهوم ریاضی
یعنی چیه؟ این دو به توان آ یه ماتریسی میشه با اندازه همین آ، بعد تک تک عناصر ماتریس آ رو به توان دو به توان اون عدد رسوندیم. مثلا اگه آ باشه 1 2 3 4، دو به توان این میشه 2 به توان 1 2 به توان 2 2 به توان 3 2 به توان 4. حالا این رو شما باید تعمیمش بدید به یه ماتریس، بدید یه عدد باشه به توان یه ماتریس، یه ماتریس داره به توان یه ماتریس دیگه میرسه، یه مجموعی از اعداد به توان
هر درایه ماتریسه به توان کل
میتونه یکی از تعریفش همین باشه. ولی دقیقاً باید این مطلب چی رو پیاده سازی کرده، چون گفتم اینا فرمولای ساده ندارن، باید این تعبیر ریاضی آب توانبی چیه از نظر مطلب اون رو پیاده سازی کرده، که گفتم بیشترش برمیگرده همون سری های توانی، با سری های توانی دیگه اینها رو محاسبه میکنن. ممکنه یه آرایه سه بعدی بشه، ممکنه اینجوری که شما گفتی نتیجهش یه آرایه سه بعدی میشه. خب عملگر ترانسپوز در واقع دو مدل ترانسپوز داره، ترانسپوزی که با نقطه میاد ترانسپوز استاندارده، یعنی چیکار میکنه؟ جای سطر و ستون رو عوض میکنه، 90 درجه ماتریس رو میچرخونه. اما اگر بدون نقطه استفاده کردید به معنی کانجوگیت ترانسپوز هست، میشه ترانهاده مزدوج. اگر ماتریس شما شامل اعداد مختلف باشه هم در واقع 90 درجه میچرخه، هم همه اعداد مختلفش مزدوج میشن، یعنی آ به اضافه جی بی میشه آ منهای جی بی، میشه مزدوج اعداد مختلف دیگه. پس این نقطه اگر پشتش نذارید داخل ماتریستون اعداد مختلف داشته باشی ترانهاده مزدوج میشه. ولی حالت اول اینو دقت کنید، اگر رو ماتریس های مختلط استفاده بشه دیگه مزدوج نمی کنه، فقط 90 درجه می چرخونه. خب یونری پلاس و یونری ماینس هم داریم، مثبت آ منهای آ که این دیگه مشخصه، و علامت کالن. کالن خیلی عملگر پرکاربردی در مطلب برای سلکشن استفاده میشه، انتخاب یک سری از سطرها و ستونها. مثلا میخواید بگید ماتریس آ از سطر آ از سطر 1 تا سطر 5ش، میگید آیه 1 تا 5، این انتخابات به کمک کالن انجام میشه. خب اما عملگرهای رابطه، عملگرهای رابطه یه مطلب کوچکتر مساوی، بزرگتر مساوی، دو تا مساوی که به معنی خود مساوی استفاده میشه، و not equal که یه علامت تیلت هست و یه دونه هم مساوی. not equalش پس با سی فرق میکنه، تو سی علامتش هست علامت تعجب مساوی، این از تیلت استفاده میکنه، تیلت مساوی. بعضی وقتا اگر دقت نکنید چون بیشتر با زبان سی و اینا کار کردی ممکنه نامساوی رو اونجوری بنویسید، ولی دقت داشته باشید که مطلب اینجوری میشناسید. خب عملگرهای لاجیکال، اند، اور و نات. اند یه امپرسند، یه خط عمودی میشه، اور علامت تیلت هم که نات رو نشون میده. حالا این دوتا اند با یه دونه اند چه فرقی داره؟ با یه شرط
توش باشه دیگه کار نمیکنه. ولی
مدار مدار کوتاهه. مدار کوتاه رو میگه دیگه. ارزیابی مدار کوتاه. ببینید اینجا این اند وقتی شما میذارید اند با یه دونه خط. اند اینجوریه دیگه، اگر چند تا عملوند داشته باشه یکی از عملونداش نادرست باشه کلا فالس میشه. اندی که با یه خط گذاشته میشه این میاد یه محاسبه رو اول عملوندش رو محاسبه میکنه، عملوند دوم رو از محاسبه میاره، نتیجه نهایی رو در نظر میگیره. یعنی محاسبه کلا رو همه عملوندا باید انجام بشه. ولی وقتی دو تا اند میذارید دو تا اند نگاه میکنه، اولی عملوند اند رو محاسبه میکنه، اگر نادرست بود دیگه دومی نیازی به محاسبه کردن نداره، چون قطعا عملگر اند حاصلش فالس میشه، میشه ارزیابی مدار کوتاه. اونم همینطوره، اگر یه خط عمودی بذارید دو تا عملوند هر دو محاسبه میشن و اورشون به دست میاد، اما اگر دو تا خط عمودی در نظر بگیرم با دو تا خط عمودی اولی بررسی میشه، اگر اولی یک شد یعنی طرو شد دیگه نیازی نیست دومی رو محاسبه کنه، کل حاصلش میشه طرو. بله مدار کوتاه اینجوری، اول ترتیبش مهمه دیگه، وقتی می‌نویسین ترتیبش اهمیت داره. اگه کامپایلر یادتون باشه نحوه پیاده سازی اینا رو گفته بودیم، این ترتیبش اینجوری بود که اون عملوند اول محاسبه می‌شد، اگر درست بود می‌پردیم به انتهای کد، یه اون قسمت دوم براش کد جنریت نمی‌شد. خب عملگر XOR در مطلب، XOR دو تا ورودی می‌گیره، اگر هر دو ورودی با هم مساوی باشن صفر و یعنی یک برمیگردونه، میشه exclusive or. دو تا تابع داریم، تابع all و تابع any. تو اینجا میتونید یک ماتریس بدید، اگر همه عناصر یک ماتریس غیر صفر باشن همشون غیر صفر، all یک رو برمیگردونه، کافیه حداقل یه عنصر صفر توش باشه all میشه صفر. پس اگر میخواید چک کنید که یه آرایه هیچ عنصر صفری توش نیست، آلش باید چند بشه؟
یک.
حالا اینی این کار رو برای در واقع یک انجام میده، به این شکل که اگر حداقل یه دونه درایه توی آرایه پیدا بکنه که اون غیر صفر باشه اینی یک رو برمیگردونه، و اگر همشون صفر باشه اینی میشه صفر. در واقع این به ازای هر رو پیاده سازی کرده، این وجود دارد. پس ما میتونیم اینجوری آرایه ها رو چک کنیم که همه عناصرشون صفره یا همه عناصر یکه یا حداقل یه عنصر یک یا حداقل یه عنصر صفر دارن یا نه. اینو به کمک این تابع میشه پیاده سازی کرد. خب و یک سری تابع لاجیکال داریم در مطلب. این تابع تو بررسی شرط ها و مقایسه هایی که انجام میدیم خیلی میتونن مفید باشن. مثلا تابع ایسل سی، اگر یک در واقع آبجکتی رو اونو ورودی این تابع بهش بدی بهتون میگه اگر سل اری باشه آرایه سلولی یک برمیگردونه وگرنه صفر. سل اری چه جور آرایه ای هست؟ سل اره عناصر آرایه میتونن از انواع مختلف باشن، مثلا عنصر اول آرایه میتونه یه دونه عدد باشه، عنصر دومش یه کاراکتر باشه، عنصر سوم یه استرینگ باشه، عنصر چهارم دوباره عدد باشه، عنصر پنجم اصلا خودش یه آرایه دیگه باشه. یعنی وقتی ساختمان داده‌های پیچیده رو میخوای تو مطلب طراحی کنی از ساختار سل اره استفاده میکنن، در صورتی که اره معمولی همه عناصر از یک جنسه، مثلا همه عناصر باید عدد باشه. مثلا is character s، اگر s یک کاراکتر باشه یک برمیگردونه و یعنی نه صفر. is empty a، اگر آرایه توهی باشه مثل مجموعه توهی یک رو برمیگردونه و یعنی نه صفر. یا فرض بفرمایید is infa اگر a بی نهایت باشه یک رو برمیگردونه و یعنی صفر. مثلا is numeric داریم برای تشخیص اینکه عدد هست یا نه. is space اگر کاراکتر وایت اسپیس باشه مثل اسپیس و تب و اینتر و این موارد. یا مثلا is sparse اگر ماتریسه های ماتریس اسپارس باشه، ماتریس خلوت باشه که تعداد عناصر خالیش زیاده، این یک برمیگردونه. اگر s structure باشه مثلا همون ساختمان استراکچر توی سی، اینا یک برمیگردونه. خب پس این توابع برای مقایسه هایی که در مطلب نیاز داریم و تشخیص ساختارها میتونه استفاده بشه. در مطلب یک سری ثابت ها و متغیرهای مهم داریم. وقتی تو خط فرمان یه دستوری رو تایپ میکنید برای دستور خروجی مشخص نکردید، به صورت دیفالت خروجی رو تو متغیر انس میریزه، مخفف انسر. if yes که اپسیلون کوچکترین عدد فلوتینگ پوینت مثبت همیشه تو if yes هست. هر وقت خواهید از کوچکترین عدد ممکن استفاده کنید توی محاسبه ای، مثلا یه تقسیم بر صفر اتفاق میفته، اون تقسیم بر صفر خیلی وقتا تقسیم بر صفر واقعی نیست، ولی تو محاسبات چون گرد کردن داریم و این موارد صفر به وجود اومده. ما میخواییم هیچ جد به تقسیم بر صفر برخورد نکنیم، همیشه مخرج اون کس رو مثلا با یه ای پی اسی جمع میزنیم. این ای پی اس همیشه تو خود مطلب به عنوان کوچکترین عدد مثبت ممکن قابل استفاده است. آی یا جی، اگر شما آی و جی رو از قبل مقدار دهی نکرده باشید، این به عنوان عدد موهومی خالص استفاده میشه، هم آی هم جی. چون مهندسی برق آی رو به عنوان جریان استفاده میکنه، عدد موهومی خالص رو معمولا با جی نمایش میدن. اون کتابای پردازش تصویر اینا رو هم نگاه میکنیم، مثل کتاب سیگنال و اینجور موارد، اینا هم دیدید دیگه عدد موهومی رو با چی نمایش میدن؟ جی. آی رو بیشتر ریاضیات استفاده میکنن که خب با مثلا کمیتی مثل جریان اینجا سر و کار ندارن، همین چیز رو انتزاعی میبینن، کاری ندارن با در واقع جریان، همون آی رو استفاده میکنن به عنوان عدد موهومی. ولی در مهندسی برق جی مطرح. NAN که حالا این دوتا انش میتونه بزرگ یا کوچیک باشه، None stands for not a number. وقتی این محاسبه انجام بدید حاصلش عدد نشه، یا در واقع یک حالت تعریف نشده یا غیر قابل قبول به وجود میاد، اون رو سیستم با NAN نمایش میده. مثلا بزنید صفر تقسیم بر صفر میشه ans مساوی NAN not a number. عدد سعی ببخشید عدد پی 3-14 با دقت 15 رقم اعشار یا حتی بیشتر هر چقدر لازم داشته باشیم توی ثابت پی قرار میگیره. ریل مکس و ریل مین، بزرگترین و کوچکترین عدد فلوتی که خود کامپیوتر با سخت افزارش مستقیما میتونه نمایش بده رو به شما برمیگردونه. این در واقع با ریل مین با ای پی اس فرق میکنه. ای پی اس با ساختاری که خود مطلب نرم افزاری طراحی کرده کوچکترین عدد ممکنه، ولی سخت افزار شما چون اندازه ثباتش محدود هست، بزرگترین و کوچکترین عدد حقیقی که میتونه نمایش بده محدوده. این رو با ریل مین و ریل مکس میتونید به دست بیارید. کامپیوتر نوع کامپیوتر شما رو نمایش میده، احتمالا میگه مثلا لپتاپ، تبلت، پی سی، نزدم تا داری دستور رو چک کنم چجوریه، ولی نوع کامپیوتر رو نشون میده. ورژن هم بزنید شماره ورژن مطلب رو برمیگردونه. خب مطلب از این چیزا خیلی زیاد داره، مثلا لیست متغیرهای مطلب رو بخوایم ببینیم چه دستوری داره؟ متغیرهایی که الان فعالن تو محیط، دستور WHO بگه بهش هو، لیست متغیرهای موجود رو نشون میده. بخواید اطلاعات کامل متغیرها رو ببینید میزنید هوز. یا فرض فرمایید میخواید با دایرکتری ها کار کنید، دستورات CD, MD اینا که توی داس هم وجود داره برای کار با دایرکتری ها، تو مطلب هم وجود داره. اما نهایتا مطلب به اون یک زبان برنامه سازی از ساختارهای کنترل برنامه هم برخوردار هست که اینا رو قطعا میشناسید دیگه. دستور ایف داره، فور داره، وایل، بریک، کانتینیو، سویچ، ریترن و ترای کش. ایفش میتونه else هم داشته باشه، else if هم میتونه داشته باشه، ولی دقت کنید تمام ساختارهای مطلب با هر کدوم از این کلمات کلیدی شروع میشن با چی تمام میشن؟ end. یعنی سر و ته ساختار ایف با اون اندی که قرار میده مشخصه. فور وایل بره که در حقیقت اجرای حلقه وایل رو خاتمه میده، ازش میزنه بیرون. دستور کانتینیو پرش میکنه به تکرار بعدی حلقه، تکرار فعلی رو متوقف میکنه به نوعی. دستور سویچ هم که در واقع داخل خود اختیاری کیس میتونه داشته باشه و آدروایز به ازای هر موردی یه دستور خاصی رو اجرا میکنه، مثل همون سویچ کیسی که زبان سی داره. ریترن هم که مقدار در حقیقت اونجایی که میخواییم از تابه برگردیم، تابه به انتها برسه ازش بزنیم بیرون، اون رو ریترن مشخص میکنیم. ترایکش هم برای ساختار کنترل استثناءات که اگر اتفاق خاصی افتاد به ازای شرطی که خطا هست، این مشخص میکنه به ازاش چه کاری باید اتفاق بیفته و چطوری از برنامه باید خارج بشه، اینا رو مشخص میکنه. خب پس این سه که اینجا گفتیم بیشتر مال فصل 1 و تقریبا نصف فصل 2 میشه. هدف این بود که یک مروری داشته باشیم بر سیستم مطلب، چون شما بالاخره این درسش رو گذروندی این رو آشنا هستی. حالا اگر سوال یه چیزی داری بفرمایید که بررسی کنیم.
بله. این من الان دوری بررسی کردم، یه جایی نوشته بود که تقسیم دوتا ماتریس توی ریاضی ضرب میکنه زدن یک بر روی اون ماتریس دومی.
خب
تقسیمی که شما گفتید این نبود، همین بود تقسیمی که توی مطلب گفتیم که
باید میکنیم. آره که
نه یک تقسیم برای، یعنی مثلا میگیم ماتریس A تقسیم برای ماتریس B، تقسیم رو دارم میگم ماتریس A تقسیم برای ماتریس B میاد B رو یک ضرب میکنیم، یک رو یعنی تمام عناصرش رو میبره تو مخرج.
خب
بعد توی B ضرب میکنیم.
خب این که شما میگی نقطه تقسیمه، اگر من اینجوری بنویسم آ نقطه تقسیم B دقیقا همین که میگید اتفاق میفته، یعنی ماتریس B همه عناصرش معکوس میشن، مثلا اگه اولش بود فرض کنیم 4 تا B الان میشه 4 تا 1 میام. بعد به شرط اینکه ماتریس A با این هر اندازه باشه الان اینا در هم دیگه ضرب نقطه ای میشن، یعنی این درایه در این ضرب میشه، این در این ضرب میشه، این در این ضرب میشه، اینم در این میشه نتیجه. اینو شما میگید دیگه، درسته؟
تقسیم توی ماتریس دیگه.
خب این تو مطلب اینجوری تعریف شده، نقطه تقسیمه. ببین تعریف ریاضی کجا تعریف شده؟ خب
یه آقایی تعریف کردی.
خب یه آقایی این باید پذیرفته شده باشه دیگه، یعنی یک تعریف استاندارد پذیرفته شده است. مطلب برای خودش یه سری عملگر اختصاصی داره، گفتم هدفش هم افزایش سرعته، یعنی باید توابعی برای ما پیاده سازی کرده باشه که سریعتر کار رو انجام بده نسبت به عملگر معادلی که ما خودمون می‌نویسیم. مطلب اینجوری تعریف کرده. حالا شما ممکنه بگید مثلا یه تکست دیگه یه جور دیگه این رو تعریف کرده باشه، اشکال نداره، این تعریف مال مطلبه و چون مطلب خیلی فراگیره این تقریبا تو خیلی جایی تو ریاضیات هم پذیرفته شده هست. به خیلی ریاضیات چون با پیاده سازی سر و کار ندارن دغدغه ندارن که اینو چجوری بنویسن، میگن اگر ما تقسیم داشتیم اینجوری می‌نویسیم، میگیم آمن های یک ضرب در بی و ضرب ماتریسی هم می‌شناسن، اون ضربی که ضرب به اصطلاح نقطه‌ایه اونم اینجوری که مطلب داره نقطه ضرب، اونم شاید تو ریاضی حداقل تو بحث مقدماتی تعریف نکرده باشن. تا طبیعیه که عملگرهای ثانویه‌ای هستن که به خاطر کاربردهای متعددی که نیاز بوده تو مطلب تعریف شده و شما اگر بتونید از اینا استفاده کنید سرعت برنامه‌هاتون میره بالا.
من منظورم همین بود که گفتم مستقل در اون گفتن که عملگره تقسیم
تعریف
نشده
در حقیقت
تقسیم
زر بود. بله
منظورم
این هم بود. درسته، من تو دبیرستان حرفای این مدلی زیاد میزنم، منم نمونه هاشو دارم، یه چیزایی میگفتن نمیتونه وجود داشته باشه بعد رفتیم دانشگاه دیدیم نمیتونه وجود داشته باشه، چون علمه دیگه، علم هرچی محدودیت هایی رو بر نمیتابه. تو دبیرستان میخوام بگم از چه چیزایی تست میاد، بله تو تست های کنکور هیچ وقت تقسیم ماتریس دیگه نمیاد، چون اون حدش اینجوری معلوم میشه که چه چیزهایی در کنکور میاد بعد معلوم میشه چیا علمه. اینجا چون ما هرچی محدودیتی نداریم، هر چیزی که لازم باشه و قابل تعریف باشه میاد تو علم. بینش خب سوال، خب شما از تو مطلب برنامه زیاد نوشتید، خب من فرضم برای نهایه الان که مرور کردیم فقط برای این بود ببینیم تو مطلب چه ابزاری دم دستمون هست. از جلسات بعدی که دیگه میریم رو بحث پردازش تصویرش، یعنی هر دستور رو من تو مطلب اشاره بکنم شما میتونید اجرا بکنید، هر مطلب تئوری هم تو درس بگیم نحوه پیاده‌سازیش تو مطلب یا گفته میشه یا اشاره میشه و شما تو کتاب مربوطش هم میتونید نگاه بکنید ببینید چطور این کار صورت گرفته. اگر درس رو این مدلی بخونید هم رو تئوریش مسلط میشین هم تو کار عملیش، یعنی میتونید واقعا یه پروژه واقعی هم باهاش انجام بدید. خب بله باید این کارو انجام بدم، در اسرع وقت این کارو انجام میدیم.